أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن هاجوك فقل أسلمت وجهي لله. بعض مبارکه سروران معظم گفتگو در آیات بینات سوره شریفه ی آل عمران است. آیه‌ای که تلاوت شد آیه 19 هم انشاءالله آیات بعد از آن است که امشب به سمع مبارک خواهد رسید. در نوبت گذشته و گفتگوی دیشب بازگو کردیم که حضرت باری تعالی شهادت داد بر وحدانیت حضرت خود در مقام توحید و عبودیت، شهادتی که گاه به ذات است، گاه به صفات است، گاه به قول است، گاه قول اوست الله لا اله الا هو، گاه فعل اوست که تمام وجود به نزد آن که جامش در تجلی است انعالم کتاب حق تعالی است، گاه به ذات است برای اون بزرگ مردان و فهولی که در میدان توحید می توانند تجلیات ذات خداوند سبحان الله تحمل کنند. فرمود چنین شهادت می دهد او به ملائکه او و اولو العلم صاحبان علم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. بدون باب بحث توحید ان الدین عند الله الاسلام، این است و جز این نیست. ان به تأکید محققا الدین عند الله، دین در نزد خداوند سبحان اسلام است و بس. کلمه دین رو دیشب اشارتی داشتیم در بخش پایانی عرائض که ریشه این واژه ممکن است که هم پارسی باشد و هم عربی باشد و به بیان این قدری فراتر از ساختار این دو زبان، ریشه کلمه دین بازگشت به زبانهای سامی و آرامی دارد که زبان عربی و زبان پارسی نیز از همان اشتقاق کبیر گرفته می شود. اما به لحاظ معانی مستعمل کلمه دین در زبان عرب دارای چهار معناست. یک معنای اون به معنای حساب است، معنای دیگر اون به معنای جزا است، معنای سوم طاعت و چهارم قانون و مقررات الهیه‌ای که برای زندگی بشر وضع شده است. معنای اول رو کما این که می توانیم در سوره شریفه فاتحه الکتاب نیز همین معنا رو داشته باشیم، مالک یوم الدین می تواند یوم الدین یوم الحساب باشد، اون روزی که خداوند سبحان حساب دقیق جمیع انسانها را می رسد. به این جهت اون نام حضرت باری تعالی را مطرح می کنند، دیان و یوم الدین. کلمه دیان اون کسی که حساب او هیچ تخلف ندارد و هیچ مشکلی در حسابرسی هرگز نخواهد داشت. معنای دوم جزاست، به دنبال حساب دلیل جزا است. باز همونجا هم یوم الدین می تواند به معنای یوم الجزا باشد. بارها متذکر شدیم که دنیا استعداد جزا الهی را ندارد عزیزان، چه به شکل عقوبت باشد چه به شکل مصوبت باشد. چه به عنوان عقوبت به کیفر خداوند سبحان، این نیست که ما در دنیا میبینیم. بالاترین کیفر مگر در دنیا چیست؟ غیر از آن است کسی رو که با آتش بسوزانند، غیر از آن است که مثلا در دنیا کسی رو به جوخه اعدام بسپارند و اشد ما یمکن ان یکون کسی رو مجازات کنند. یکی جان که بیش ندارد جان رو گرفته میشود. این حساب عذاب الهی نیست که یعطیه الموت من کل مکان و ما هو و به میت به گزارش قرآن، که روزی صدها هزار مرتبه مرگ می آید و مجدد زندگی است و باز مرگ نوی نیست. این حساب جزا الهی است در اون عالم، نه این حساب ساده سرانگشتی که ما می بینیم. و همچنین مصوبت الهی و ثواب خداوند سبحان اگر مجموعه دنیا رو به دهنده انسان مؤمن چه می شود این که چیزی نیست در قبال اون جنتی که عرض و هست سماوات و الارض اعدت للمتقین در قبال یه بهشتی که به مؤمن می دهند و حال این که به مؤمن جنات خواهند داد بهشت ها می دهند نه بهشت اون رضوان الهی اون ثواب عمیقی که خداوند سبحان مطرح می کند که در دنیا گنجایش ندارد لذا اون عالم یوم الجزاست دین یعنی جزا معنای سبون دین یعنی طاعت خود عبادت و طاعت رو دین می گویند و معنای چهارم همان گونه که عرض کردم به اون مجموعه مقررات موضوعه الهیه مجموعه قوانینی را که خداوند برای زیستن و زندگی نمونه و بهینه انسان ها وضع کرده است در هر عصر و زمانی به اون دین گفته می شود واضح اون خداوند سبحان است آورنده اون انبیاء الهی هنگامی که به آورنده نسبت داده می شود به اون ملت گفته می شود هنگامی که به خداوند نسبت داده می شود به سازنده اون نسبت داده می شود دین نامیده می شود البته چهار معنایی که عرض کردیم بازگشت اون سه معنا نیز به همین معنای آخر است یعنی دین همون حساب است دین مجموعه مقرراتی است که در اون حساب وجود دارد دین مجموعه آیینی است که در اون جزا وجود دارد دین آیینی است که روح اون رو طاعت تشکیل میدهد لذا طبعا باز تمام این معانی بازگشت به خود کلمه و مفهوم حقیقی دین به همون معنای مشمرامی که انسان ها سلوکی که انسان ها به سوی خداوند متعال دارن می باشد با این معانی که گفتین ان الدین عند الله الاسلام مسلمانان بدانید که به درستی که جز این نیست که دین در نزد خداوند سبحان الاسلام است ممکن است الان به ذهن مبارک عزیزان این معنا خطور می کند که کلمه الاسلامی که در اینجا گفته می شود و حضرت باری تعالی مطرح می کند مراد آیا همین است که امروز 1,300,000,000 انسان در روی زمین از 6,000,000,000 جمعیت دنیای امروز گوینده اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد می باشند و اینها پیروان آیین مبارک اسلامند و مسلمانان عالم را تشکیل می دهند در هر مذهب و مرامی که باشند اون کلیتی که اینها را در بر می گیرد جامعه و ملت اسلام است امت اسلام است ممکن است این به ذهن مبارک عزیزان بیاید لذا پسندیده است که این کلمه را بشکافیم به این معنا که زیاد هم به اون استدلال می شود در این آیه شریفه قدری بررسی شود کلمه یعن اسلام در قرآن شریف دو اسلام داریم ما در قرآن گاه ما اسلام رو می جوییم یه اسلام پایین در یک کلاس پایینی ما اسلام رو می بینیم که خیلی ها می توانن ادعایون بکنن گاه اسلام رو در رتبه می بینیم که اون منتحل آمال جمیع بزرگ مردان و انبیاء الهیست آرزوی نهایی بزرگ مردان خالص خداوند سبحان آن است که مسلمان بمیرند توفنی مسلمان و الحقنی به صالحین بعد از اون که به مقامات عالیه میرسن آرزوی مرگ بر اسلام میکنن پس ما دو اسلام داریم در قرآن کریم یه اسلام همان است که قالت الاعراب آمنا اعراب پیغمبر به تو میگویند ایمان آوردیم به اینها بگو لم شما ایمان نیاوردید لم تؤمنو و قولو اسلمنا بگویید ما اسلام آورده ایم نه ایمان لما یدخل الایمان فی قلوبکم هنوز جوی ایمان در دلهای شما نرفته است شما فقط میتوانید ادعای اسلام کنید نه ادعای ایمان اما از اون طرف یه بزرگ مردی که به مقام خلت میرسد به مقام نبوت میرسد به مقام رسالت میرسد به مقام امامت میرسد کسی مانند ابراهیم که انی جاعل و للناس اماما خدا به او میگوید بعد از اون که تمام این مراتب را طی میکند حالا میگوید اسلم تو لرب العالمین من مسلمان شدم برای خداوند سبحان اون اسلام کجاست؟ این اسلام کجاست؟ خیلی تفاوت است برای اینکه این دو اسلام بهتر مشخص باشد ریشه کلمه اسلام در قرآن کریم دو چیز است اسلام در قرآن گاه از ریشه سلم می آید گاه از سلم می آید کلمه سلم به معنای صلح است به معنای موضع خصمانه و دشمنی رو کنار گذاردن و آشتی کردن با مقامی است سلم یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه اهل ایمان سخن از صلح بگویید سخن از آشتی بگویید سخن از محبت بگویید این کلمه سلم ریشه اسلام است در یک معنای اسلام به این معنا الاسلام و المسلم و من دخلت السلم، هر کسی که انده آشتی در میارد، هر کسی که اسلحه میگذارد، هر کسی که سلاح میگذارد میگوید خدایا من دیگر با تو دشمنی ندارم، میخواهم با تو از در آشتی در آیم، میخواهم با تو از در دوستی بدر آیم، دیگر من میخواهم پشت به تو نکنم، رو به تو داشته باشم، میخواهم که با حضرت تو آشتی بکنم، بر سر سفره احسان تو بشینم، نان تو بخورم، به نمکدان تو نشکنم. چنین انسانی را مسلمان میگویند. این مقام اولی است که تمام انسانها پامان میگذارند. این همون اسلامی است که 1,300,000,000 به هر حال 1,300,000,000 امروز گوینده دارد و در دیروز هم در تمام امتهای گذشته ما یک چنین اسلامی داشته ایم. انسانهای تسلیم شده به معنای دشمنی و جنگ و حرب با خداوند سبحان را به کناری نهادن. اسلام از ماده سلم این معنا را دارد. این همون معنای ابتدایی اسلام است. اما ریشه دوم به اشتقاق دوم کلمه اسلام سلم است که در خود قرآن کریم نیز مطرح می شود. ضرب الله مثلا، خدا مثال می زند دو کس را، دو مرد را، یه عبدی را و غلامی را که در او شرکا و متشاکسون، صاحبان بدخو دارد، صاحبان بدخلق دارد، یه غلامی که در او شش مرد هر کدام یک دانگ صاحبند، یه غلامی که در او سه مرد هر کدام دو دانگ مالکند. کسی میگوید بنشین، دیگری میگوید برخیز، اون میگوید بخور، اون مالک دیگر میگوید نخور. یه مثال خدا میزند یه انسانی را که متشاکس است و دیگری را مثال میزند و رجلون سلمن لرجلن، و یه انسانی که سلمه یعنی یه عبدی که ششتان از آن یک مولاست، اگر دستور میدهد یه مقام دستور میدهد، نه ده مقام به او دستور بدهد. این مثال رو اونجا خداوند سبحان برای بنده بت‌ها و بنده خود مثال می‌زند که اون کسی که عبدالله هست یک مقام دستور دهنده دارد و اون کسی که عبدالشیطان هست صدها مقام به او دستور می‌دهد و در درون او از جهت روانی قوقا به پا می‌کند، آشوب به پا می‌کند. اونجا کلمه سلام یعنی ششدان، یعنی خالص. خود معنای سلام یعنی خالص یک شی، خالص شی. الاسلام به این معنای دوم، مسلم به این معنا من دخلت السلام، اون کسی که مورد سلام شده است، یعنی اون کسی که تمام وجود او خالص شده است. اسلام به این معنا یعنی خلوص. حالا این معنای اسلام را اگر بگیریم، این معنای خلوص اسلام میدانید چه میشود؟ همان حکایتی میشود که شما میگویید گاه مثلا کلمه اخلاص را بر زبان جاری کنید. کلمه اخلاص یعنی چه؟ یعنی لا اله الا الله، لا اله الا الله. سوره مبارکه اخلاص در قرآن کریم مگر کدام سوره است؟ قل هو الله احد، الله الصمد. این سوره نورانی که نسبت رب و شناسنامه خداوند سبحان و بیوگرافی حضرت باری تعالی را در قرآن تشکیل میدهد، نام این سوره اخلاص است. به این معنا کلمه اسلام یعنی اخلاص، و مسلمان یعنی مخلص، یعنی اون کسی که در وجودش هیچ پایگاهی برای غیر خداوند سبحان وجود ندارد، نه در ذهن او، نه در فکر او، نه در عمل او، نه در اعتقاد او، نه در زندگی او، هرگز هیچ پایگاهی برای غیر خداوند سبحان وجود ندارد. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، هیچ دو دل در یک سینه جا نمی شود، یک دل دارد. هست آئین دو بینی ز هوس، قبله عشق یکی باشد و بس. اون مردان وابسته، اون زنان وابسته، اون انسانهایی که تمام وجودشون برای خداوند سبحان تسلیم شده است، به اینها مسلم به اون معنای واقعی و عالی و متعالی میگویند. با این دو معنایی که عرض کردم آیه را بنگرید. ان الدین عند الله الاسلام. آیه قبل سخن از چه بود؟ سخن از اخلاص بود، سخن از لا اله الا الله بود. در اینجا هم که اسلام مطرح میشود این لا اله الا الله. ان الدین عند الله الاسلام یعنی آیین الهی از روز اول که آدم سخن گفته است تا روز آخر که خاتم سخن میگوید اشهد ان لا اله الا الله است. در آیین الهی جز اخلاص چیز دیگری وجود ندارد. در آیین توحیدی و خداوندگاری سخن از اخلاص است. ما هیچ پایگاهی برای غیر خداوند سبحان در دین الهی نداریم. اگر میشنوید شما سخنی از تسلیس، اگر میشنوید شما سخنی از اون که ید الله مغلوله، دست خدا بسته است، دیگران به صحنه آمدند که در آیین یهود میشنوید، بدانید تمام اینها اباطیلی بیش نیست. و مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. اینم دلیلش. در اینجا کلمه اسلام عزیزان احتمال قوی این است که بزرگان مفسرین نیز در این اعتقاد هستند و شاید رأی هم بر همین باشد. به نظر حدیث کلمه اسلام در اینجا به معنای آیین اسلام نیست، یعنی به معنای این که اسلام مصطلح امروز ما نیست، که ان الدین عند الله الاسلام. از روز اول آفرینش دین فقط اسلام بوده است. یعنی در ادیان الهی فقط توحید خالص خریدار دارد. شرک هیچ پایگاه و جایگاهی ندارد، هر نوع آن باشد ناپسند و قبیح است. حال می خواهد شرک در ذات الهی باشد، شرک در صفات الهی باشد، شرک در افعال الهی باشد، یا شرک در عبادت و اطاعت باشد. می خواهد شرک جلی باشد، یعنی لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، کفر آنچنان آشکار باشد که خدای پدر، خدای پسر، خدای روح القدس بگوییم، یا متاسفانه شرک آنچنان باشد که احساس کنیم که لولا فلانون لهلکتو، اگر فلانی نمی بود ما که نمی ماندیم، ما مرده بودیم، زن و بچه ما می مردن، اگر فلان طبیب نمی بود که ما تا به حال ده باره جان داده بودیم. این شرک است در روایات اسلامی ما، این شرک خفی است در روایات، این که انسان دیگری را در بود مسبب می بیند، برخلاف اون که لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ مؤثری در وجود نیست خداوند سبحان. کسی در حضور امام این جمله فهمند این طور نگو، بگو لولا من الله علی فلان لحلکتو، اگر خدا بر من منت نمی گذار به این طبیب محترم رو در خدمت من قرار نمی داد، من رفته بودم. مبهدانه سخن بگو، مشرکانه سخن نگو. در آیین الهی شرک هیچ نوعش جایگاه ندارد. به تعبیر دیگر ادیان الهی، دین خدا نسبت به شرک آلرژی شدید دارد. دیشب اشاره کردم ان الله لا یغفر ان یشرک به، خداوند سبحان هرگز شرک را نمی بخشد. نگه فرو مادون از آلکتر و نشا اما مراتب پایین را می بخشد، اما شرک را نمی بخشد از اعتباری تالو. بنابراین این کلمه الاسلام در اینجا به معنای همون الاخلاص است، به معنای همون توحید خالص و ناقص است. فرمود دین در نزد خداوند سبحان دین خالص است. ادیان توحیدی پاک، اینها ادیان الهی است. اگر شما میبینید در دینی از ادیان الهی سخن به غیر اخلاص گفته میشود و شائبه ها و رگه های توحید غیر واقعی میبینید، بدانید متاسفانه ریشه در ادیان الهی است، اما انحرافاتی است که پیش آمده است. چه ها قرآن ادامه آیه شریفه ماجرای آن میگوید و مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم و مختلف، این گویا جنایه ایست خداوند را مطرح میکند، گویا این در دلیل ایست از زبان انبیاء الهی و پیغمبر مکرم اسلام که دارن اینجا مطرح میشه. و مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم، و اختلاف نشد و اختلاف نکردن اهل کتاب در این آیین توحیدی خالص مگر بعد از اون که علم براشون اومد به حقیقت این دین، اما به لحاظ بغض و حسد و ظلم و تعدی به چنین ماجرایی دست دادن. چیست ماجرای آیه شریفه؟ و مختلف، اختلاف در لغت باز دو معنا دارد، یعنی اختلاف میتواند از ماده خلاف باشد یا خلاف باشد. اگر اختلاف از ماده خلاف باشد، این به معنای تناقض است، تعارض است، درگیری است. اگر اختلاف از ماده خلف باشد به معنای جایگزینی است، همان است که اختلاف لیل و نهار لآیات لعل الالباب، در اختلاف شب و روز خداوند سبحان آیه قرار داده است برای موحدان. یعنی چین اختلاف؟ یعنی آمده شد، شب می رود روز می آید، روز می رود شب می آید. این آمده شد است، این همان است که بارها از کردم در زیارت نورانی جامعه کبیره که اجمع زیارات اهل بیت علیهم الصلاه و السلام است، در اونجا می خوانید و مختلف الملائکه و مختلف الملائکه، اون دو بزرگی که در صحن جامعه گوهرشاد نشسته بودند، نمی توانم اسم ببرم، اشاره کرد با دست، گفت می خواهی ببینی چه خبر است؟ گفت آری. دست به کناری رفت، دید بر فراز گنبد نورانی وجود مقدس حضرت سامان الحجت فوج فوج ملائکه می روند و فوج فوج می آیند. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه. این مختلف یعنی چه؟ یعنی جایی که ملائکه می روند و می آیند، می روند و می آیند. اختلاف به این معنا. و اون جمله نورانی وجود مقدس نبی مکرم رو نیست شما به این معنا بدانید. اگر پیغمبر فرمود اختلاف امتی رحمه، اختلاف در بین امت من رحمت است، نقطه مقابلش، نقطه مقابل اختلاف را اگر به معنای تعارض بگیری میشه اتحاد. پس این اتحاد امت من عذاب است. آیا چنین چیزی امکان دارد پیغمبر فرموده باشند؟ نمیشه گفت که اتحاد امتی عذاب، اختلاف امتی رحمت. این اختلاف هم به معنای آمده شده است، یعنی این تردد علمی امت، این آمده شده علمی امت به درب خانه ما اهل بیت، این که مردم به جای خانه ما اهل بیت به درب خانه دیگران نروند، دیگران دکانداری نکنند در کنار آل رسول. اگر چنین باشد مشمول امت مشمول رحمت می شوند، اختلاف امتی رحمت. خدا نکند اون که به درب دیگران بروند، اگر به درب خانه دیگران رفتند اونجاست که عذاب در امت وجود خواهد داشت و رحمت از میان امت در می خیزد. این مضمونی است که بسیار سازگار با مجموعه مطالب نبی مکرم و اهل بیت عصمت و طهارت است. کلمه اختلاف در اینجا به معنی همون خلاف است. و مختلف الذین اوتوا الکتاب و اختلاف نکردن اون کسانی که اوتوا الکتاب. کلمه اوتوا الکتاب به معنای اون کسانی که کتاب داده شدن. کتاب مشخص از کتب آسمانی است. ما صحفی داریم عزیزان در وحی و کتبی داریم به تک نامه هایی که خدا برای رسولان الهی فرستاده است، تک بخش نامه هایی که حضرت باری تعالی برای پیامبران که فرستاده است به اونها صحیفه گفته می شود، جمع صحف. به تک کتاب هایی که خدا برای انبیا فرستاده است کتاب گفته می شود، جمعش کتب. تورات کتاب است، انجیل کتاب است، زبور کتاب است، قرآن کتاب است، بقیه اون که دیگر انبیا الهی داشتن به ظاهر اینها صحف و ابراهیمه، اینها صحف ابراهیمه. گاه جمع می شود در نزد جناب موسی تمام اینها یه شیرازه می شود، برحال یه فصل بندی و سال بندی می شود و اونگاه کتاب موسی را تشکیل می دهد. این فرق بین صحف و کتب وجود دارد. فرمود اوتل کتاب. دو نکته ظریف اینجا وجود دارد که حیف است بگذاریم. اولا تعبیر، تعبیر اوتل کتاب است. اوتو از ماده ایتا می آید با ته دو نقطه. ایتا دادنی است که وظیفه است. اگر انسان یه چیزی را میدهد باید بدهد، نمیشود ندهد، بر اساس احساس وظیفه میدهد، این را ایتا میگویم. شما اینکه شما میبینید اون مؤمنانی که خداوند سبحان به اینها غنایی در دنیا داده است، اینها موقعیت مالی دارند، وقتی بحث پرداخت و حدود شرعیه به حقوق شرعیشون میشد خداوند چه تعبیری میکند؟ یعطون الزکا. اینها دارن شب و قمر که نمیکنند، اینها دارن وظیفهشون رو میدهند. دیشب اشاره کردم فی اموالهم حق معلوم للسائر والمحروم، اینها دارن حق واجب دیگران رو میدن. اینه که فرمودن گاه اهل بیت زبات مقدسه محمد و آل محمد اگر اغنیاء امت اسلام به وظایف مالی خودشون عمل کنن فقیری در بین مسلمانان نمیماند. یعنی اون مقداری که خدا اغنیا و امت رو بهشون داده است با نیاز فقرا این رو هماهنگش کرده است. اون درصدی که در مال اغنیا قرار میگیرد همون درصد نیازمندی فقراست در علم الهی. این بالانس و این ارتباط رو خدا برقرار کرده است. منتها وقتی که اغنیا نمیدهند اونگاه اون طبقات ضعیف مسلمان در زیر باغ چرخ زندگی خرد میشوند و لک میشوند. این به هم میخورد به دست اغنیا و امت. اینها این چنین عملی رو انجام میدهند. ایتا وقتی شد اینا به دستش عمل میکنند. ایتا پرداختی است که همراه با وظیفه است. خداوند در دادن کتاب به مردم به هدایت جامعه تعبیر به ایتا میکنه، یعنی خدا اینو وظیفه خودش میداند. خداوند سبحان اینو خودش بر خودش، کسی جرأت ندارد بر خداوند سبحان چیزی را لازم کند، اما خدا به مقتضای رحمت به تعبیر متکلمین به قاعده لطف، بر اساس قاعده لطف خداوند سبحان بر خود لازم کرده است که جامعه را با هدایت خیش و الله و نور و سماوات و الارض و نورانیت هدایت آشنا کنند. لذا تعبیر به اوتول کتاب می شود. خب حالا این اوتول کتاب چه کسانی هستند؟ وقتی کلمه اهل کتاب گفته می شود شما عزیزان دو تانت زود به ذهنتون میاد. تا چه می گویند اهل کتاب؟ می گویید اهل کتاب یعنی یهودیان و مسیحیان. احتمال دیگری نیز در اینجا وجود دارد عزیزان. یعنی ما در کنار موسی و عیسی که کتاب رسمی اونها در قرآن تورات و انجیل معرفی میشود یه شخصیت دیگه هم داریم که یه کتابی دارد اما اسم کتابش رو نمیدانیم. خداوند به یه بزرگ مردی از انبیاء عظیم الهی که 7 صفت قوی در سوره مبارکه مریم برای او مطرح میشود و در کنار عیسی با عظمت از او یافت میشود به او خطاب میکند یا یحیی خذ الکتاب بقوه، ای یحیی بگیر کتاب ما را بقوه. ما یه یحیایی داریم که در سلسله جلیله انبیاست، یه یحیایی که اون یوحناست. یحیا و یوحنا عربی و عبری اون یکیست. اون یوحنا کسیست که انجیل یوحنا یکی از 4 انجیلیست که امروز یادگار است از او و از پیروان عیسی بوده است، از حواریون عیسیست. اما یه یحیا یوحنا، یه یحیا داریم به اون شخصیتیست بزرگ که خدا به اون میگوید یا یحیا خذ الکتاب بقوه. یحیا دارای کتاب است اما اسم کتابش برای ما مشخص نیست، نمیدانیم اسم کتابش چیست. اگر یحیا دارای کتاب است پس پیروان یحیا میشن اهل کتاب مانند یهودیان و مسیحیان. آیا کسی رو میشه نسبت داد به پیروی یحیا که این مطلب رو بتونیم یه جوری با هم جمع بندی کنیم؟ ظاهرا وقتی که در قرآن میبینیم کلمه یهودی مطرح میشود، کلمه مسیحی مطرح میشود، یه گروه دیگه هم در قرآن میان که خیلی از بزرگان اینو درست تحقیق نکردن. به حمد الله در این سالهای اخیر مشخص شده است. کلمه سابعین، سائبین، این سابعین در قرآن کریم در کنار یهودی ها و مسیحی ها اسمشون میاد. در گذشته بعضا در تعلیفات علمای گذشته میگفتن ستاره پرستان، با حالی که اینا ستاره پرست نبودن هرگز، اینها پیرو با آیین میترائیسم مثلا نبودن، اینها نه خورشید پرست بودن، نه ماه پرست بودن، نه ستاره پرست بودن، بلکه اینها کسانی بودند که امروز در جغرافیای امروز دنیا وجود دارند، در کشور اسلامی خود ما وجود دارند، در کنارهای کارون زندگی میکنند، در اهواز زندگی میکنند، یه سنت خیلی پردرآمدی هم در اونجا تشکیل میدن. اینها جماعتی هستند به نام صبی که امروز به اینها صبی گفته میشوند، به لحاظ این که اینها خودشون رو پیروان یحیای معمد میدانند. یحیای معمد، اینها خودشون رو مبتصله میگوین. اینها کسانی هستند که همون گونه که شما برای انجام عباداتتون وضو میگیرید اونها باید غسل کنن، به جای وضو باید غسل کنن، هر چند به هر حال عبادتی که در روز دارن برای اونها باید چه بکنن؟ باید غسل انجام بدن. و از گذشته اینها کناره آبهای گرم رو انتخاب میکردن، در عراق، در بسند، در ایران، در اهواز، در خیلی از نقاط دنیا اینها هستن. اینها صبی ها هستن. اینها به احتمال قوی به نظر محققین، به نظر محققین قرآنی اخیر، اینها جزء اهل کتاب و پیروان یحیای نبی هستند، همان کتابی که یا یحیی خذ الکتاب بقوه. این سه گروه اهل کتاب نامیده می شوند، از جهت موضوع همین حال، اما از جهت عمل همان گونه که با اهل کتاب عمل می شود، یه گروه دیگری را پیغمبر ملحق کردند و دو مرتبه هم نام اون گروه در قرآن در کنار نام این سه گروه آمده است. در کنار یهودیان و مسیحیان و سابقین اسم یه گروه دیگه هم در قرآن دو مرتبه اومده، کلمه مجوس. کلمه مجوس که نبی مکرم فرمود سنو بهم سنت اهل کتاب، با این مجوسی ها مثل اهل کتاب عمل کنید. پیغمبر نفرمود این اهل کتاب هم، فرمود با اینها مثل اهل کتاب عمل کنید. خود کلمه مجوس میدانید از ماده مج، مگ، مگ، مگ و پتا، یا مقبد یا موبد، به اون رهبران دینی آیین میترائیسم و خورشید پرستی و بعد به رهبران دینی آیین زرتشتی و زرمانیت تا مگوپتا و مقبد میگفتن، همان که در خرابات مغان نور خدا میبینم، این چه نوری است و من تا به کجا میبینم، جلوه بر من مفروشه ملک الها که تو خانه میبینی و من خام خدا میبینم. همان که جناب خواجه شیراز نیز گاه از این کلمه در دیوان خیش و در اشعار خود استفاده میکند، سخن از مغ و مغ بچه میگوید. این اشاره است به همان حالت روحانیت گذشته. مثلا این سرزمین، این آن جز اهل کتاب نیستند، اما عمل اهل کتاب با اینا می شده است. پس ما سه گروه رو به عنوان اهل کتاب می توانیم داشته باشیم، دو گروه قطعی، یک گروه به احتمال زیاد. فرمود قل اینها و مختلف الذین اوتوا الکتاب، اینها چرا اختلاف کردند؟ الا من بعد ما جاءهم العلم، اینها علم درست داشتند. یهودیان به وحدانیت خداوند سبحان بر اساس آیین موسی علم کامل پیدا کردند، پیروان جناب عیسی به وحدانیت خداوند سبحان علم کامل پیدا کردند. هیچ سر سوزن شرک در این ادیان نموده است، اینها آیین توحیدی است. تمام این شخصیت های بزرگ و ما اینا همشون به تعبیر قرآن لا نفرق بین احد من رسله، در تمام اهداف توحیدی با هم مشترک بودن. اما علت این که اختلاف پیش آمد چه بود؟ چرا در آیین موسی و در آیین عیسی متاسفانه اون اسلام زیر سوال رفت؟ یعنی چی؟ یعنی توحید خالص. یعنی متاسفانه ما توحیدی را می‌بینیم، حالا تنوعی هم در ذهن مبارک عزیزان باشد، فرصتش نیست الا تفصیل براتون عرض می‌کردم. در سفر تکریم، اونی که شب اول این سوره مبارکه محضر مبارک عزیزان یه اشاره دی داشتن، یا شب دوم، در سفر تکریم تورات وقتی که وارد میشید ماجرای خلقت آدم را، بعد میبینید که خدای سبحان می آید بر درب خانه بهشت آدم را صدا میکند. آدم به تعبیر سفر تکریم است، همون ابتدای سفر تکریم است، بشه سی و خورده است. خدا آدم را صدا می کند، آدم صدای خدا را می شنود، اما خود را در پس درختان بهشت مخفی می کند. خدا آدم را نمی بیند، صدای خشخش پای آدم را می شنود، صدا می زند آدم آدم، آدم پاسخ نمی دهد، خدا ناراحت می شود. چنین خدایی بزن به درد لای این دیوار می خورد، نه به درد خدایی وجود داشتی. این خدایی که تورات معرفی می کند خدا نیست، این اونیست که علیم و بذات صدور، این اون خدایی نیست که یعلم و خائنت الاعین و ما تخفی الصدور، این خدایی نیست که آسمان و زمین و تمام وجود به امر او و کن او ایجاد شده باشه، این خدایی که قرآن معرفی میکند نیست متاسفانه. حالا این انحرافات رو قرآن اینطور بازگو میکند، اینها اختلاف نکردن الا بغیا بینهم، در شریعت حضرت عیسی
الان نبی جناب علیه السلام که صحبت عزیزان از پدر و پسر و روح القدس نبوده است. در آیین جناب عیسی که سخن از وحدت وحدانیت حق است، مگر اون آیه شریفه را نشنید؟ خدا به عیسی در قیامت میگوید یا عیسی انت قلت للناس، آیا تو به مردم و پیروانت گفتی که اتخذونی با امی الهین من دون الله که من و مادرم رو خدا بدانی؟ میگوید خدایا عذرخواهی میکنم، اگر گفته بودم که تو میدانستی. ما قلت لهم الا ما امرتنی به، من چیزی نگفتم جز آن که مرا با آن امر کردی. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، خدا تو تمام وجود من را میدانی. یارب از هم بافتی خود تاور ما و پود ما را، مقصد ما را تو میدانی بده صدما را چونی دعوی بده مقصود ما را. خدا تو که تمام وجود من را میدانی، من چیزی خلاف نگفتم. این به خاطر محاکمه دیگران است که عیسی محاکمه میشود. که ببینید ما با پیغمبر بزرگ مونده این تو صحبت میکنید، حالا شما اومدید بعد اتهام زدید بر اتهام شد. اون فشاری که یهودیان بر جامعه مسیحیت گرفت، میدانید که عیسی آمد که اصلاح کند آیین موسی را، یعنی عیسی آمد که مسیحیان منحرف از شریعت موسوی را بازگرداند به حقیقت دیانتشون. اونها مقابل عیسی جبهه گرفتند. جبهه و شدت اونچنان در قبال عیسی شکل گرفت که دیگه من تعبیر نمی کنم، اهانت‌های زشتی را به حضرت عیسی ابن مریم روا داشتند یهودیان. و کار به اونجا کشید که اونچنان مسیحیت به پیروان عیسی را تحت فشار قرار دادند تا جایی که ادعا کردند ما عیسی را کشتیم، تا جایی که ادعا کردند ما عیسی را به دار آویختیم. قرآن میگه دما سلبو، نه صلیبش کردند عیسی را، ما قتلو، نه کشتنش. خدا بر اینها امر را مشتبه کردم، اون اسخریتوس بود، این یهودا به اسخریتوس بود که این رو به دار آویختید در شکل عیسی. و الله خدا عیسی را برفعناه و مکانا علیا، خدا عیسی را برد اونجا که باید ببرد و اون زمانی که بخواهد بیاورد میآورد، اون زمانی که امر او تعلق بگیرد عیسی خواهد آمد. خداوند این حکایت رو اینطور مطرح میکند. خود مسیحیان در تاریخ خودشون مینویسند عزیزان، محققان دین شناس اونها که تاریخ ادیان رو نوشتن مینویسند که متاسفانه به لحاظ این فشارها و به لحاظ این مسائل اجتماعی و سیاسی که قرآن تعبیر از آن میکند، بقیان بینهم تعدی و ستم و جبهه گیری و مقابله با یکدیگر لطمه خورد، به آیین موسوی لطمه خورد، به آیین عیسوی یا کسی پیدا شد به نام پولس رسول یا پولس حکیم. این بولس یا پولس، این آقا آمد یهودی بود، یه شب برخاست گفت من خواب دیدم عیسی را، عیسی من را به سوی خویش دعوت کرد، من از امروز به آیین مسیحیت میروم. رفت به مسیحیان پیوست، بسیار مسیحی قوی و محکمی به ظاهر شد و خدا میداند در پس این مسیحی گرایی چه بود. این بولس حکیم دید مسیحیان جایگاهی ندارن در بین یهودیان، گفت ما باید از کار رو از بیرون شروع کنیم، از داخل نمیتونیم شروع کنیم، ما باید اطرافیان رو با خودمون هم عقیده بکنیم، اینها رو با آیین عیسی اگر جلب کردیم بعد میتونیم بیایم سر یهودیا خراب بشیم، به اینها رو جذبشون کنیم، به جذبشون کنیم یا از بینشون ببریم. ما باید بریم سراغ اسکندریه، ما باید بریم سراغ آتن، ما بریم سراغ تمدن‌های دیگر، اینها رو به سوی خیش جذب کنیم. رفت سراغ آتن، رفت سراغ اسکندریه، به خیلی از مناطق اون روز دنیا 2000 سال قبل بودن که میرن، برخورد میکنه با یه تفکری به نام تفکر سالوسی. سالوسی یعنی تفکر سه قطبی، تفکر سه ضلعی، تفکری که از اون سخن از ثلاثه و اغنوم است، اقانیم و اغنومهای ثلاثه. وقتی دید اینها سه مبدع برای وجود قائلن، گفت ما بهتر شده داریم، ما ستای بهتری داریم، اون ستایی که شما میگویید، ما سه مبدعی داریم که ابو ابن و روح القدس است، ما سه مبدعی داریم که یکی خداست، یکی پسر خداست، یکی خدای پسر است، یکی خدای پدر است، یکی خدای روح القدس یا ماده است. آمد آیین مسیحیت رو منطبق کرد بر این اغنومهای ثلاثه و اونگاه جاذبه ای شد برای دیگران، پشتوانی برای الهیت دین قطبی ها شد، اونها گرایش پیدا کردن، پذیرفتن آیین مسیحیت را منتها در قالب جدید. اول بنا نبود بسوزند عاشقان، آتش به جان شمع فتد چین بنانه ها. قرآن میگه اینا اختلاف کردن الا بقیان. به لحاظ این تجاوز و تعدی و حدد و حسد و چین فرضی با هم دین رو از دست دادن، اون دین خالص ها، یعنی توحیدشون خراب شد، توحیدشون زیر سوال رفت. بقیان بیان اما و من یک فر با آیات الله فإن الله سریع الحساب، بدانید خدا با کسی شوخی ندارد. فقط یک فر با آیات الله، کلمه یک فر از ماده کفر است، همان گونه که میدانید کفر به معنای پوشاندن است. حال تا چه چیزی را بپوشانیم؟ گاه ممکن است انسان عقیده را میپوشاند، این کفر در اعتقاد است. گاه انسان نعمتی را میپوشاند، کفر در نعمت است. گاه انسان آیات تشریعی خدا را میپوشاند، یعنی آیات و بینات نازل شده وحی را، شریعت را میپوشاند، این کفر تشریعی است. گاه انسان آیات بیرونی را میپوشاند، میگه نه کی گفته است، این خودش آمده است و ما یهلکنا الا الدهر، چیزی نیست، نه اینطور نیست که شما میگویید آفرینش همه تنبیه خداوند دل است، دل ندارد چه ندارد به خداوند اقرار، این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش خوبت بر دیوار، میاد اینا رو میپوشاند، اینم کفر است. کفر گاه در آیات تکوینی بیرونی خداست، گاه در آیات تشریعی درون دینی الهی است، هر دو کفر است، هر دو کفر است. کی میتواند بپوشاند؟ آفتاب آمد دلیل آفتاب، چی میتواند بگوید خورشید برای خودش میچرخد؟ چی میتواند بگوید صد سال قبل یه منجم باشی به این شهر مقدس مشهد پیدا شد و به هر حال آمد و یه تقویم نجومی درست کرد که شما الان دارید ساعت اللیل اون رو استفاده میکنید بدون سر سوزن تخلف؟ صد سال قبل یه منجم باشی در این شهر پیدا شد، گفت بدانید که روز 11 رمضان امسال سال بعد سال بعد سال بعد وقتی منتظر میشد با این تقویم شمسی چنین و چنین و چنان میشد. اومد به شما گفت بدانید که 27 28 آذر ماه هر سال در این شهر مقدس مشهد خورشید در ساعت فجر صادق به ساعت 5:02:30 است، مثلا و طلوع خورشید ساعت 6:40 این چنین است، با یک ثانیه روز قبل روز بعد را دقیقا پیش بینی کرد. چرا پیش بینی میتونه بکنه؟ چی میتونه چنین پیش بینی بکنه؟ شما میتونید حرکت یک جدیدترین عالیترین اطلاعات کامپیوتری را ببینید در شبکه، میتونید حرکت 5 سال آینده مثلا مدرن ترین هواپیما و فرودگاه دنیا را پیش بینی کنید، اعلام کنید بدون تخلف با یک ثانیه. چی میتونه بکنه این کار رو؟ چی کرده است این کار رو تا کنون؟ شما چه حادثه ای رو در زندگیتون میتونید اینقدر دقیق تنظیم کنید؟ همین نوازشی که تو دست ماست که مشت ماست به ظاهر، این نیست الا اون که سبحانک ما خلقت هذا باطلا و قنا عذاب النار، این همان است که امیر المومنین نیمه شب بلند شده است، نوف بکاری میگد دیدم پسر ابی طالب دارد تلو تلو میخورد، دستش به دیوار میگیرد، گفتم نکند حال علی پریشان است. آهسته چشمام باز کردم، دیدم حضرت رسید بالای بستر من، گفت نوف آیا بیداری یا خوابی؟ دیدم دارد زیر لب میخواند ان فی خلق السماوات والارض، نگاه میکند سر علی به آسمان است، زیر لب دارد زمزمه میکند ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض. دارد علی ابن ابی طالب در این دل سحر به آسمان می نگرد و تفکر سماوی و سیر ملکوتی خیش رو به حد بررسی می کند. اونگاه من صدا زد گفت بیداری یا خوابی؟ گفتم آقا فلاح ایتو بشم، وقتی در این ساعت تو بیداری این حال رو داری من میتونم بخوابم؟ چه خوابی؟ عجبن به المحبه کیفه نامو کل نومن علی المحبه حرامو، بسر ابی طالب چقدر خواب باشم؟ بس خواب، دیگه میخوام بیدار باشم، بگو من را بیدار کن. گفت نوف بنشه توبا للزاهدین فی الدنیا و راقبین فی الاخره و راقه چه قوم منتخذ الارض بساطا و ما و اها شراب آمد. شروع کرد آقا در نهج البلاغه است، میتونید در حکمت هاست مراجعه کنید، ببینید چه فرمایشات لطیف و نقضی رو در اون سحرگه دارد امیر المومنین به این شاگرد مکتبش تعلیم میکنند در زندگی. بعد در اونجا اشاره به از دیسان دارد در اینجا. اون ماجرا این است، این دقت و نظم رو چی میتونه؟ هر کی بپوشاند کفر است، هر کی کوچکترین سر سوزن رو کج به چرخاند به این طرف، این اهانت بزرگ از کفر است به صحت باری تعالی در آیات تکوینی الهی. فمن یکفر به آیات الله، کسی که کفر به آیات الهی میبرزد، بداند فان الله سریع الحساب. این فان الله سریع الحساب از جهت نحوی این پاسخ این شرط نیست، این فا مشخص اینجا جزار شرط داشته است. مثلا اینطور بوده فمن یکفر به آیات الله فان الله یعاقبه فان الله یعذبه، بعد و بدانید که فإن الله سریع الحساب، یه جزا محذوفی داریم، این جایگزین جزاست، بدانید خداوند سریع الحساب. یه نکته ظریفی در این سریع الحساب داره، این کلمه شما زیاد شنیدید، خدا سریع الحساب است، خدا سریع الحساب است. یه نکته قضیه این است عزیزان که کلمه سرعت نوعاً کجا به کار برده می شود؟ ما یه کاری و یه عملی که زمان مشخص دارد، اگر این رو قبل از زمان خودش انجام بدیم که ناپسند است. الامور رو مرحومتون با اوقات ها، هر کاری باید در زمان خودش باشه. قبل از زمان خودش خوب نیست، این گاه از کردن عجله است، فایده نداره. اگر در زمان خودش انجام بشه تعنیس از ماده انات، انات یعنی زمان، یعنی در زمان خودش. حالا کاری که در زمان انجام می شود پسندیده است که انجام بشه، پسندیده است که اول وقت انجام بشه، چون هرگز اعتمادی با آخر وقت نیست. نمی دانیم ساعت دیگر بر من و تو چه می گذرد، نمی دانیم دقائق دیگر چه خبر است. از نسیمی دفتر ایام برهم می خورد، عاقل آن است که هرگز فرصت رو از دست نمی دهد. به تعبیر وجود مقدس نبی مکرم، اضاعت الفرصت قصه، از دست دادن فرصت قصه، یا به تعبیر بعضی از حکما از دست دادن فرصت نسبت به از دست دادن روح بدتره. حتی در این حد دارن بعض از ضربان، حالا فلسفه دارن به حکمت دارن. خب این بحث هست، اینه که انسان در اولین زمان ممکن کار رو انجام بدهد به این سرعت میگوید. سرعت یا مسارعت یعنی کاری که زمان خاصی دارد در اول زمانش انجام دادن. سارعوا الی مغفرت من ربکم، بشتابید اهل ایمان به مغفرت خدایتون، بشتابید جلو برید تا بشید از سابقون، از سابقون اولئک المقربون. اون سرعت و سبقت این معنا را دارد. ان الله سریع الحساب، مشخص میشه که حساب یه چیزیه که زمان داره که بحث سرعت درش مطرح میشه. حساب یه چیزی زمانداری است، بله زمان داره. جمله ای دارد در نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام که پشت انسان رو تکان میدهد. عزیزان، امیرالمومنین علی ابن ابی طالب فرمود، این بزرگ مرد عالم بشریت فرمود، الیوم الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. انسان ها بدانید، حواستون جمع بشه، خدا اینجا به شما حسابی نشان نمیدهد. الیوم عملون، بلا امروز فقط فاتور میکنن برای شما، هر چی میخواد بگیرد، چی میخواد در دارید، انتخاب کنید. شما امروز به میز ما که ما حساب نخواهید، کسی برای شما ماشین حساب نمیزند امروز. الیوم عملون، فقط باید فاتور مینویسن، هر چی میخواد بنویسید، انتخاب کنید، بزرگ بردارید، کوچک بردارید، هر جور میخواد بردارید. الیوم عملون بلا حساب و غدن، بعد فردا هر چی برداشتید نیستید به حساب که پس بدید. و قدن حساب ولا عمل، هیچ چه نمیتونید برگردونید. این ایلا نمیخوام، اینجا حساب بزرگ است، حالا گران است، مرجوع میکنم دیگه، اونجا مرجوعی هم ندارد، تبدیلش بکنید، تبدیل هم نمیکنن. اونجا هر چی تو فاکتورتون است باید حساب شو بدید. اونجا و از صحف و نشرت هنگامی که میشود باید حساب دقیقش رو بدید. و قدن حساب ولا عمل، اونجا فقط حساب است و عمل نیست. پس خدا یه عالمی دارد که اون عالم حساب است. خدا در اون عالم سریع و حساب است. خداوند در اون عالم در اول زمان ممکن حساب تمام انسان ها رو میرسد در اون عالم حساب. این چنین است. حالا بعد این که خدا سریع و حساب است، عزیزان الان 6 میلیارد انسان دارن چیکار میکنن؟ 6 میلیارد انسان روی زمین الان همشون ای کرینی که از خزائن غیب جبر و ترسا وظیفه بردارن. دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. الان در آن واحد 6 میلیارد انسان دارن روزی میخورند، 6 میلیارد انسان دارن تنفس میکنند، 6 میلیارد انسان رو زندگی تو دنیا دارن مرتضی کی رزقشون میدهد. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. اگر نفس میکشند به نفس الهی است، اگر حیات دارن به حیات یا حی است، اگر رزق میخورن از صفت یا رزاق را میخورن، اگر تلفظ هر کار دارن میکنن، اینها وابسته به صفات حق است. یا میفهمند یا نمیفهمند، یا میفهمند یا نمیفهمند. خب این 6 میلیارد الان در آن واحد همشون دارن روزی میخورن. همینطور که خدا در آن واحد 6 میلیارد نفر رو روزی میدهد، خدا در آن واحد 6 میلیارد نفر رو چیکار میکنه؟ حسابشون میرسن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه خداوند سبحان حد ندارد، به دلیل اینکه خداوند سبحان قاهر است نه مقهور. ما مقهوریم، یعنی در تمام صفاتمون محدودیم. چشم ما محدود است، گوش ما محدود است، توانایی ما محدود است، سرمایه ما محدود است، استعداد ما محدود است، زور ما محدود است. چی دارید عزیزان که نامحدود باشد؟ مگر حسابای ما نامحدود باشد؟ و الا هر چه داریم همش محدود است. اینها یه حدی دارد. اما اون ذاتی که الواحد القهار، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، اون خدای واحد قهار خداییست که هیچ حد ندارد. خداوند چون حد ندارد، بذار در دعای جوشن کبیر میخوانید یا من لا یشغله شأن عن شأن، خداوند را هیچ شأنی از شأن دیگر باز نمیدارد. در یک آن واحد تمام امور به قدرت او انجام میشود. پس میشود ان الله سریع حساب. به دنبال این یا رسول الله، شما گفتید دین همین است، توحید همین است، شما مدعای بزرگی را مطرح کردید، اشهد ان لا اله الا الله فرمودید، اما بدانید که همه که قبول نمی کنند، همه که نمی پذیرند از شما، فعن ها جوک فقل اسلام تو بچی الله، فعن ها جوک میان پیغمبر با تو محاجه می کنند، فعن ها جوک ما احتجاجی داریم، ها جوک یعنی ها جوک یعنی با تو خداوند وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی خطاب قرار میدهد. فعن حاجوک اگر با تو محاجه کردن، ما احتجاجی داریم و محاجه ای داریم. کلمه احتجاج چیز پسندیده و جالبی است. احتجاج کار بزرگان است. در کتب شیعی، در علمای شیعه ما حداقل 20 کتاب داریم تحت عنوان الاحتجاج. یکیشون احتجاج مرحوم طبرسی است. جلد دهم کتاب بهار مجلسی کتاب الاحتجاج است. خود احتجاج، احتجاجات حضرت سامان الحجاج در مرد با عالمان مسیحی، با عالمان یهودی، با عالمان مادی و کمونیست، با خود مأمون عباسی، مجموعه استدلالات بزرگان دین را احتجاج میگویند. این کار مبارکی است. اما ما یک محاجه داریم، این خیلی نامبارک است، این ناپسند است. محاجه غیر احتجاج است. محاجه یعنی جدل کردن. محاجه دلیل آوردن نیست، کشمکش کردن است. انبیاء الهی اهل کشمکش نیست. اینها اهل مخاصمه در استدلال نیستن. اینها برادرائل قوی باشد و معنوی. اینها ادلهشون و براهینشون قوی است. اهل کشمکش با کسی نیست. اگر بگن بحث به مخاصمه کشید و به نظام کشید و به لجاجت در کلام است، میگوین سر ما نداری؟ رخیشش. برو هر چه میخواهدت پیشش. لکم دینکم و لیدین. انبیا اهل احتجاجن، سخن دارن قوی، مایه دارن محکم، از کسی هم حراسی ندارن، تا کنون سابقه نداشته است هیچ موحد بزرگی در عالم، هیچ مسلمانی در عالم از پای میز مناظره با غیر مسلمان شکست خورده برخیزد، هیچ سابقه ندارن. اون کسانی که صاحب استدلال و براهین قوی هستن، سخنشون مانند خورشید، حجتون بالغتون فما تغن النظر، حکمتون بالغتون فما تغن النظر، با کمال قدرت سخن میگن، هیچ کم و کاستی ندارن. اما این محاجه یعنی جدل کردن، یعنی سر به سر گذاشتن. لذا در قرآن اگر نگاه کنید، محاجه همیشه به کی نسبت داده میشن؟ به اون مخالفا. الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه، پیغمبر دیدی که چه کسی با ابراهیم محاجه کرد؟ کی با ابراهیم محاجه کرد؟ نمرود. نمرود همون کسی است که گفت بیا آیا تو گفتی خدای تو زنده میکنه، خدای تو میبینن، منم زنده میکنم میبینم. بیا دیدی کسی را زنده آوردن؟ دستور بقره گفتیم. حکم اعدام استاله شد، گفت اینو اعدام لغو کردم، برو تو زنده شدی. یک کسی از کوچه گفتم بگیر نمی بینیم به جای اعدام کنیم، گفت اینو میرندم. یکی را زنده کردم، یکی را میرندم. خدای تو از بیشتر کار میکنه؟ چی بگد با یه دنیا حماقت این ابراهیم باش چی بگد؟ هر چی بگد الان محکوم است ابراهیم. چی نگفت صاحب امروز که حق با شما ها، فردا این مبارزه دیگه با هم میکنیم. فردا صبح آمد گفت بسیار خوب، حالا یک عذرخواهی میکنم، یه حاجتی بسیار کوچکی در قبال این شکوه عظمت خدایی شما داریم. ان الله یأتی بالشمس من المشرق ساعت به حال مرد. خدای ما همیشه از سر بیکاری خورشید را از مشرق در می آورد. شما هم لطفی بکنید فردا خورشید را از مغرب در آورید. فبوت الذی کفر سرش پایین انداخ متحیر مام. این برهان خاص نیست که ابراهیم به کار برد. در فلسفه حکمت بحثی مشخصه که این چه برهان است. بسیار قوی است. این شیوه قضیه ساختن در منطق زیربنای حکم قوی دارد. اینجا چی دارد؟ نمرود حاجه یا اون جریانی که فمن حاجه که انشاءالله زنده باشیم خدمت آیان عزیزان، از عالی ترین آیات این سوره است که با هم میرسیم. فمن حاجه که فیه بعد ما جا که من العلم فقل تعالو ندعو ابناءنا و ابناء و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهم فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. آیه شریفه مباهله، آیه 66 و 7 این سوره شریفه است که انشاءالله با هم میرسیم بحث میکنیم. معذرم بارکتون. فمن حاجه که ایکی حاجه مسیحی ها، مسیحی های لجباز میخوام با پیغمبر چقدر نجاشه بکن. کلامی داریم عارفان میگویند و کما میگویند که لا تکرار التجلی. عجیب است این جمله، ملا صدرا دارد این لا تکرار التجلی. تجلی تکرار چه میشود؟ تجلی تکرار یعنی العاقبه یک فیه الاشاره، یه مرتبه تجلی کرده است مقام شامخ نبوی، سنگیزه در کف او سخن گفته است. یک مرتبه تجلی کرده است مقام شامخ نبوی، اون گوساله به اصطلاح اون جنین الجزع، اون بزغاله به ناله بر آمده است در مقابل پیغمبر، شهادت به رسالت داده است. یه مرتبه پیغمبر تجلی کرده است شق القمر کرده. چی میخواد که ما شکمس پیغمبر؟ صبح از بستر خواب بلند شد میگه اگر راست میگی پسر عبدالله اجعل الصفا و الذهب، یه چرخی بزنه تو پیغمبری رسی چنین میانه میدان مارزوس بگوی صفا طلا شد. او دیگه اون دست از اون طرف برخواسته است، احساس کرده دیشه تو خانه آب نبود از بخورم، گفت که اگر راست میگوی آب زمزم کنم از بگوی از وسط اون کوه ابو قبیس یک چشمه آب جاری شد. دیگری آمد گفت اگر راست میگوییم ما باغ ملی نداریم دست به چامون بگیریم قدم بزنیم، بگو آیا جنتی در اینجا هست؟ دستور این بار که اصلاس تفسیرش رو 3-4 سال قبل رمضان خدمت عزیزان میگفتیم، 6 تا چیز خواستن هر کدوم اون چیز میخواد. پیغمبر بگو سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، چی میگید؟ من چه در کار خدا رسولی کردم؟ مگر بنده معجزه تعیین میکنم؟ مگر دست من است؟ در پس آینه تون کی صفتم داشتند؟ آنچه استاد ازل گفت بگو. میگویم من امر خدا را میگم، من چه کارم که تعیین کنم معجزه را؟ شما چرا فضولی میکنید؟ اگر میخواید قبول کنید خب من دلیل آوردم براتون، شما دارید محاجه میکنید. پیغمبر فین حاجو که فقل اسلم تو وجهیه بالله، اگر اینها با تو محاجه کردن بلشون کن، بگو من خطم مشخص، من سر در خط هیچ کس ندارم، من فقط روم به سوی خدا هست، اسلم تو وجهیه لله، من تسلیم خدا هستم. حالا این وجه اسلم تو وجهیه لله دو معنا داره، یه وجه یعنی همین صورتی که میبینید، وجه یعنی صورت، من رویم را به سوی خدا، یعنی روی من در یه قبله هست، یعنی من رو در قبله حق دارم، من دیگه به جای دیگری کار ندارم. در راه توحید با دو قبله در راه توحید نتوان زد دادم، ما با یه قبله داریم میریم، اسلم تو وجهیه لله. معنای دوم وجه یعنی ذات، همان که در مورد خداوند به کار برده می شود، و یه بقا وچ و رب بکن زل جناب بگرد می شود. وچ الله یعنی چه؟ یعنی ذات الله، ذات الله. اصلا تو وچی یعنی ذات من تسلیم خدا شده، یعنی تمام ذره ذره خون من رو اگر فساد کنی ترسم، یه فساد گر فستم کنی، اگر تو خون من رو بزنی هر قطعه که بیاد می گرد الله 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 الله، من در تمام وجودم جز الله چیز دیگری نیست، اصلا تو وجهیه لله، من تمام وجودم رو تسلیم به خدا کنم، نه من بلکه اون کسانی که با منه، حواستون جمع باشن، کسانی که میخواهید فردا مستفوی در قیامت مبعوث شدید، کسانی که میخواهید در شریعت سید الانبیا وارد شدید در قیامت. پیغمبر میگه و من و اون کسانی که اتبعنه، با اون کسانی که تابع منن همیه فکرشون و منطقه شد، اینها سر در خط جز خدا ندارن، هر چیزی که خداییست رو سر و چشم اینها قرار دارن، پدر باشد، مادر باشد، برادر باشد، فرزند باشد، هر چیزی که رنگ و بوی غیر خدا دارد اینها با اون کاری ندارن. و من اتبعن و قل للذین اوتوا الکتاب و الامیین اسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا، و پیغمبر بگو به این اهل کتاب دین حجت رو با اینا تمام کن، بگو به اینها اسلام می آورید یا نه، تسلیم می شوید برای خداوند سبحان یا نه، قل بگو به اهل کتاب و امیین، بگو به امیین. من ذهن آیان عزیزان دیگه خسته شد، یه جمله رو فقط عرض کنم دیگه از فرصت خواندن خطبه ما دیگه میشه انشاءالله فردا شب ادامه بحث و محضر و بارکتون عرض میکنم. برای این کلمه امین تنوعی باشد در ذهن بارکتون، این کلمه امینین رو شما زیاد شنیدید در قرآن، از اسامی پیغمبر النبی الامی، پیغمبر امی، ظاهر این کلمه امی منصوب به امه است، منصوب به امه، یعنی فرض میفهمید یه انسانی 50 سال زندگی کرده است اما هنوز آمپرش کیلومتری چی؟ ننداخته 3 کیلومتر کیوم من ولد من امه، مانند روزی که از مادر متولد شده است. از چه جهت؟ از این جهت که والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، از بطن مادر اومد دیدید چی بلد نبودید، الان می چی بلد نیست، میشه کن این حرف دادی سی حرف زشتیست. اینو پیغمبر اسلام هم گفتن پیغمبر امی، خدا گفته پیغمبر پیغمبر امی. حالا یه بحث متصل دارد انشاءالله عرض می کنم، فقط یه اشاره در ذهن بود مشه، ظاهرا این لقب امیین رو یهودیان به جامعه عرب دادن به پیغمبر اسلام، دلیل داریم فرمان و نوعا همیشه اینطور بوده است، نوعا همیشه اینهایی که احساس قدرت می کردن برای محکوم کردن دیگران یه القابی به دیگران می دادن که فخر خودشون اثبات کنن، فخر خودشون اثبات کنن. عرب ها برای چه می خواستن؟ تحمیل کنن غیر خودشون رو، به غیر عرب چی می رفتن؟ عجم، عجم از ماده اجماع میاد، اجماع یعنی حیوان بیزمون،
کریم در حرف بزن.
ما فقط عربی بلدی مرد دیگه بلد نیست حرف بزنه. به اینا بگو زنه زیدون خرابش میکنه، زنه زیدون نمیگه مگر زنه زیدن. اینا چیز دیگه اصلا بلد نیستن حرف بزنن. اینا عجب.
یه زمانی که پایگاه خلافت اسلامی در اسلام پول و اسلام بول بود، اسلام نه استانبول امروز، قسطنطنیه سابق، پایگاه اسلام عثمانی اسلام بول بود، نه اینکه نظام لایی که امروز ترکیه بیاید، آتاتورک بیاید امراه هم پایش در ایران دست کرد به اصطلاح برخواسته و برکشیده های استعمار انگلیس باشن، نه اسلام بول بود اونجا. بعد مطالعه روحیه اصفایی میکنم ترکی در این جماعت عثمانی بود که اینها به خودشون میگفتن ترک و به ماورای خودشون میگفتن تازیک. کلمه ترک و تاجیک رو شنیدی؟ ترک و تاجیک. ما ترکیم بقیه چی هم؟ تاجیک نه تازیک هم. حالا معنی تازیک بر معنی باشن منا نمی کنیم. یونانی ها خودشون تمدن هلنی میدانستن. یونانی ها ارسطو، افلاطون، کی بغرات، ارسطاتالیس، فیثاغورس، اینا همه از ما بودن. به خودشون میگفتن هلنی، هلنی. به قیل خود هلنی، به قیل فرهنگ یونانی میگفتن بربر. بربریت شنیدیم؟ حق بربریت رو تلاخش میگرفت در این زمان آمریکایی از ما؟ بربریت رو تلاخش؟ این کلمه بودن. و همینطور یهودی ها مانند در این رژیم کثیف اسرائیل با همین تکبر و با همین تبختر. این یهودی ها به خودشون میگفتن اهل کتاب، به ماورا خودشون و مسلمون ها به جامعه عرب میگفتن امی. یعنی فقط ما به اینا کتاب به دستشون بدیم اینا چپه میگیرن کتاب را. اینا چه میفهمن کتاب چیه؟ از این طرف میگیرن از دار میخوان اصلا بلد نیست اینا که اینا امیه. مثلا مثل که 50 سال از مادرشون بوده میامودن لایه علا بوله رو بنام بیر اما هیچی بلد نیستن. حالا باشد انشاءالله ادامه بحث رو دیگه قدر گذشت فردا شب به سمع مبارک عزیزا خواهید بسان خداوند سبحان الهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منظر و مزین بگرداند، توفیق استفاده به استضاعی از آیات و بینات و لطائف و ظرافت قرآن رو در این ماه به همه ما کرامت بفرماید. دیگه من چون از وقت خودم بیشتر صحبت کردم همینجا سخن رو تعطیل میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.